رابطه یک بنیان جدیدی، یک ریلگذاری جدیدی شد بر اساس منافع ملی. جریانات بین المللی خب وجود داره، ما هم باید به تناسب با اون جریانات برخورد بکنیم، اما اینکه همسو با جریاناتی که اونها میسازن در دوران گذار جهان، یعنی ببینید الان دنیا در حال انتقال از دوران دو قطبی به شرایط چند قطبی است.
بله.
هنوز یک دوره نظمی شکل نگرفته در جهان. خب در این چنین شرایطی طبیعتاً جریان‌های قوی بین‌المللی کوشش می‌کنند تا اینکه کشورهای منطقه ما را که بسیار هم از نظر راهبردی مهم هست، از نظر نفت و سوخت و انرژی بسیار اهمیت داره، در مسیر سیاست‌های خودشون قرار بدن. اما آقای رئیسی از ابتدا یک راهبردی را در مورد گسترش همکاری با همسایگان را در دستور کار خودش قرار داد که از نظر اقتصادی و امنیت بسیار نتایج روشنی در صحنه سیاسی خواهد داشت. این بنیانی که ایشون گذاشتن، شما ببینید نمونهش پاکستان هست. ما پاکستان همواره مرزهای ما با پاکستان ناامن‌ترین مرزها بوده، اما آخرین سفر خارجی ایشون را شما بررسی میکنید، این نتیجه یعنی زحماتی است که از ابتدای دولت ایشون گذاشته شد روابط با همسایگان، دقیقا مثل بذری که کاشته میشه میوهش را ما در همین دیدار ایشون در پاکستان دیدیم و داشت دقیقا این مسیر ادامه پیدا میکرد و انشالله در دولت بعدی هم ادامه پیدا میکنه، این راهبرد همکاری با همسایگان و گسترش همکاری با همسایگان. این یک مسئله. یک مسئله دیگری که ایشون ریگذاری کردن در این شرایط جهانی، اون چرا که در گذشته سعی میشد دیکته بشه به ما که با سلطه‌گران سابق بر منطقه رابطه داشته باشیم، اون را ایشون کنار گذاشت و سیاست متوازنی با همه بخش‌های جهان. این بود که ما عضو یکی از اعضای مهم بریکس شدیم. یک عضو یعنی این که ما مندازه همه اونهایی که بنیان گذاری کردن بریکس را ما هم سهم داریم در تصمیم گیری ها، در عضو شانگهای شدیم. و این به معنی این هست که باز ما در مجموعه، خب الان جهان دنیا تبدیل شده به مناطق مختلف، در آفریقا یک اتحادیه است، در آمریکای لاتین یک اتحادیه است، در اروپا اتحادیه اروپا، در منطقه ما اتحادیه‌های مختلفی تشکیل شده که ما یکی از قوی ترین و بزرگترینش را پذیرفته شدیم به عنوان عضو. چرا؟ ریل گذاری که ایشون کردن رفت به سمت اینکه ما به عنوان کشور بزرگ و با تمدن و قوی و دارای بنیه‌های اقتصادی قوی عضو این مجموعه بشیم که بسیار به نفع ما در شرایط کنونی جان که در حال گذار هستیم. اما راهبرد دیگری که ایشون به کار گرفتن بر اساس منافع ملی بود، نه بر اساس خاص جریان‌های بین‌المللی، نه تصمیم هجمه‌های رسانه‌ای بسیار قوی که دولت‌ها را شما قوی‌ترین مثلش قوی‌ترین کشور منطقه ما از نظر اقتصادی و درآمدها را نگاه بکنید، سیاست خارجی اونها مبتنی بر خواست دقیقاً لندن و واشنگتن هست. زمانی که در قضیه فلسطین این کشور به رغم دارا بودن بالاترین درآمدها نمیتونه تصمیم بگیره، اون سیاست مثلا عربی را که اونا میگن به عرب خواه امنیت میدیم و در حضور تو اشراد ناگذیر حمایت میکنه از اسرائیلی ها. خب معلومه این در چنین شرایطی ما تصمیم گرفتیم بر اساس منافع ملیمون و اقتصاد، یعنی ایشون یک با معاونت اقتصادی بسیار فعالی را در وزارت خارجه فعال کردن و این سبب شد بنیان ها و زیرساخت های لازم در واقع برای همکاری های اقتصادی با کشورهای جهان ایجاد بشه. در حالی که قبل از اون می‌دیدید که برخی معتقد بودن که حالا که دنیا ما رو تحریم کرده و آمریکایی ها دارن تحریم میکنن چنین ارتباطی امکان پذیر نیست، ولی که دیدید الان ما بیشترین صادرات نفت رو داریم، حالا که سیاست آمریکایی ها به استیف رسوندن صادرات نفت ما هست همچنان و مثلا فشار حد اکثر فشار حد اکثری که آمریکا میکنه، لذا در این ناامیدی هایی که ایجاد کرده بودن دولت آقای رئیسی واقعا عملا وارد عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی شد و موفق بیرون آمد. نمونه اولش را عرض میکنم، برخی معتقد بودن روز اولی که ایشون اومد روز 700 نفر در ایران به خاطر کرونا می بردن و برخی معتقد بودن که این به ما واکسن نخواهد فروخت.
بله.
و دیدید که هم در داخل تولید شد و هم در خارج هم خریداری شد و مسئله ما حل شد در ظرف مدتی کرونا از میان رفت. حالا که قبلا این را غیر ممکن چنان القا کرده بودن که برخی از دولت مردان قبلی باور کرده بودن، عملا مصاحبه هاشون هست که میگن به ما واکسن نخواهن، نمیفروشن. دلیزه اقتصاد جهان اینقدر بزرگ هست و پرتلاتم هست که اگر کسانی روی برنامه به درست حرکت بکنن طبیعتا میتونن موفقیت زیادی به دست برن. این در سلطه آمریکایی خارج شده، سلطه غرب خارج شده. لذا به نظر من واقعا حرکتی که وزارت خارجه ما در دوره دولت سیزدان کرد، دولت جناب آقای رئیسی و آقای امیر عبداللهیان هم مجری این کار بودن، واقعا بدون هیچ قلوبی، بدون هیچ تبلیغات دروغینی در صدد حفظ منافع ملی ما، در صدد به دست آوردن فرصت‌های جدید برای ما حرکت کرد و نتایجش یکی پس از دیگری روشن خواهد شد. البته عرض کردم نمونه روشنش پاکستان هست، پاکستانی که برای قابلیت‌های اقتصادی فراوانی است و ما می‌تونیم بسیاری از نیازهامون را به راحتی بدون هزینه‌های حمل و نقل از اون طرف مرز به این طرف مرز حمل و نقل زیادی نمی‌خواد برخوردار بشیم، مدت‌ها از این محروم بودیم و این راهشون بنیان‌گذاری کرد و نتیجه‌اش رو ما دیدیم که پاکستانی‌ها چه تجلیلی از شخصیتشون و ایران کردن و ایران را شیر منطقه، یعنی قدرت منطقه داخل اعلام کردن.
درسته.
و الان هم می‌دونید هم هند هم پاکستان یک روز اعضای عمومی برای اعلام کردن. این یعنی چه؟ یعنی حرکت درست. زمانی که نگاه به غرب 100 سال گذشته رو کنار بگذارید، نگاهی که همین متأسفانه بعضی کشورهای عربی ثروتمند دنبال میکنن و پیوسته ترس پردگی رو به معنی واقعیش به نمایش میگذارن، ما مستقل در صحنه سیاست خارجی. و این برمیگرده به اعتماد به نفسی که آقای امیر عبداللهیان داشت، اعتماد به نفس بیشتری که آقای رئیسی داشتن و ریگذاری جدیدی شد و این ریگذاری مطمئنا دیگران هم یعنی الگویی خواهد شد برای دولت بعدی که ادامه بده و واقعا امکان پذیر هست در شرایطی که همه گفته میشه که تحریم های جهانی ایران را به زمین خواهد زد، ما مفرایی پیدا کردیم که اقتصاد ما اونایی که در بخش خصوصی هستن بزنند. چقدر در بخش خصوصی ما الان در شرایط بسیار خوب فعالیت قرار گرفته در عرصه اقتصادی که نتایجش خود زمان بر هست تا به سفره‌های مردم برسته، ولی که اونایی که در عرصه اقتصاد هستن میدونید حتی مخالفین و کارشناسانشون تاکید میکنن که ایران در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته به دلیل سیاست صحیح که دنبال کرد و آمارای هم صندوق بین المللی و بانک جهانی هم رشد اقتصادی ایران را اعلام کردن، آمار حدود 6% رشد اقتصادی که بسیاری از کشورهای رشد برخوردار نیستن، حالا که رشد اقتصادی در قبلا صفر به حتی زیر صفر رسیده بود به دلیل نگاه غلط به واقعیت‌های جهانی.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر قناد باشی. واقعا من سکوت کردم، با دقت داشتم فرمایشات شما رو گوش میکردم، چقدر نکات درستی رو اشاره کردین. واقعا دوست داشتم در بحث امشب در مورد سیاست متوازن در منطقه در رابطه با ارتباط که با همسایه ها در منطقه وجود داره حتما نظر شما رو بدونم، که خودتون به درستی به نکات بسیار خوبی رو اشاره داشتین. ممنونم. اگر نکته خاصی نداریم بیش از این مزاحم شما نمیشم.
سلامت باشین، ان شاءالله موفق و پیروز
زنده باشین. همچنین شما شب خوش، خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ. خب دوستان عزیز، همچنان با افتخار با ویژه برنامه خادم الرضا شهید خدمت همراه شما هستیم. مجددا تسلیت میگم شهادت خادم الرضا رئیس جمهور عزیز کشورمون آیت الله رئیسی و همراهان بزرگوار ایشون رو به شما مردم عزیز ایران.
دست او در آسمان دست شهادت را گرفت، بال در بال شهادت مزد خدمت را گرفت. از سر شب هی خبر می آمد از پرواز او، رفته رفته این خبر تا رنگ شهادت را گرفت. می توانست او نباشد در میان کوه و دشت، آسمان اما صدایش کرد، دعوت را گرفت. چشمهایش را تماشا کردم و بغضم گرفت. چشمهایی را کزان خواب راحت را گرفت، از علی ابن ابی طالب نشان مهر را، از حسین ابن علی مهر سیادت را گرفت. او دلش تنگ امام مهربان خیش بود. در شب میلاد او اذن زیارت را گرفت.
همیشه در صحنه حاضر بود، خادم و رضای ایران که خود را خدمتگزار مردم می دانست.
من تو جمع شما واقعا می خوام که برای همه دعا کنید، خصوصا برای بنده طلبه خدمتگزار خودتون.
در روز خدمتش به امام رؤوف در بهشت برین به محضر سرور خیش شتافت.
من زندگیم رو مرهون امام رضا علیه السلام می دونم.
برای همه دعا کنید، خصوصا برای بنده
خدمتگزار خودتون. من 5 ساله بودم که پدرم مرحوم شد. پدر من روحانی بود وقتی مرحوم شد. درآمد اونچنان نداشت که بخواد مثلا بعد از خودش ماها زندگیمونه داره بشه. فقر رو نشنیدم بلکه چشیدم.
از کجا درآمد؟ از کجا هستی؟ سلام علیکم.
من از یارانه رفتم وام گرفتم از کمیته.
ها، یارانه کمیته. خب
بردون دست
کاغذی کشتی خاری سیفیجاتی چم نداری؟
نه آجی آقا، ما چی دارم؟ کشت کار
نگه قرار. راه چیست؟ با مشکلی برمیخوریم، مشکل رو باید حل کنیم یا عبور کنیم، بگذاریم در این مشکلات مردم بسوزند و بسازند. ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد در مشکلی که مردم مواجهن بایش، چه مشکلاتی که در جان مردم، در نان مردم، در سفره مردم، در اقتصاد جان باشه، ما بگیم نه اشکال نداره مردم همین وضع رو عبور کنن ازش، با همین مشکلات بسازن. خب مردم مشکل دارن، جلو چش مردم داره یارانه ها به هدر میره، جلو چش مردم داره فساد میشه، داره تبعیض اتفاق میفته. خب ما بگذاریم این مسائل رو، بگیم کی حل میکنه، قراره چه کسی بیاد حل بکنه. دولت مسئولیت داره در این رابطه.
باید یقه فرد فاسد رو گرفت، به دست عدالت سپرد، اون رو مجازات کرد که میشه موجب اعتماد مردم.
فوری و قرمز رنگ در شبکه خبر ملاحظه میکنید رو به سمع نظر
از وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس
در منطقه جلفا. خبرهای
اولیه حاکی از سانحه
ورود سخت برای بالگرد این حامل رئیس.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است، باز هم همان حکایت همیشگی. پیش از آن که با خبر شوی، لحظه عظیمت تو ناگزیر می شود. آی ناگهان چقدر زود دیر ناگهان می شود. چقدر زود دیر می شود.
خدا حافظ ای بر بهار خدا حافظ ای سایه سار همیشه. اگر سبز رفتی، اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه.
درود به شما مردم عزیز، متشکرم که همچنان همراه ویژه برنامه خادم الرضا شهید خدمت هستیم. دوستان، بشر به صورت انفرادی به راحتی نمیتونه زندگی کنه، چون انسان اصلا موجود اجتماعیه و در زندگی اجتماعی هم نمیتونه مسئولیت همه کارها رو به عهده بگیره، چون توان و طاقت اون رو نداره. و این به این معناست که آدم‌ها با در کنار هم بودنه که میتونن زندگی سالم داشته باشن و اونجور که دوست دارن از زندگی لذت ببرن. اتحاد و یکدلی بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی رو حل میکنه. در مسیر سبز سرافرازی ایران عزیزمون و در ادامه راه شهدا، دست هامون رو به هم بدیم و کنار هم باشیم. چند دهه از حیات انقلاب میگذره، سالهاست که امام خمینی رحمت الله علیه از میان ما رفته و به سرای جاوید شتافته، اما انقلاب اسلامی هر روز بالنده تر و پیروزمندانه تر از گذشته در صحنه های جهانی دیده میشه. امروز چهره انقلاب برای همه آشناست. این چهره آشنا یادگار بزرگ مردانی چون شهید سید ابراهیم رئیسی است. امروز اصول امام خمینی رحمت الله علیه در نگهداری از جمهوری اسلامی در سایه اتحاد و یکپارچگی ملت ایران در نزد نسل سوم انقلاب قوی تر و پابرجاتر از دو نسل دیگه جای داره و همین مایه و پایه اصلی امنیت ملیه. در چنین روزی باید کنار هم باشیم و راه شهدای عزیز رو ادامه بدیم. خب انقلاب مردم ما دستاوردهای زیادی داشته. یکی از رموز حفظ این دستاوردها ادامه ی حس همدلی بین مردمه. همدلی مردم باعث میشه بتونن از بحرانهای زیادی عبور کنن و حواسشون به مرزهای کشورشون باشه. یکی از این همدلی ها که نشانه همبستگی و اتحاد مردمه، در همین روزهای فقدان خادم الرضا رئیس جمهور شهیدمونه که خودش رو نمایان میکنه. ۴۸ دقیقه بامداد و ما تا دو بامداد انشالله باز کنارتون خواهیم بود. همچنان هم منتظرم که شما عزیزانی که دارین برنامه رو گوش میکنین، پیام های خودتون رو، دلنوشته های خودتون رو، حرف دل خودتون رو درباره رئیس جمهور شهیدمون و همچنین از ویژگی های بارز ایشون با ما به اشتراک بذارید. 3102 برای عزیزانی که تمایل دارن پیامکی مشارکت کنن و دوستانی که افتخار میدن ما هم صداشون رو بشنویم میتونن در تماس باشن با 22-65-28-76. بریم تعداد دیگری از نظرات شما عزیزان رو مرور کنیم.
سلام و عرض ادب. شهادت جانسوز و مظلومانه دکتر رئیسی، شهید خدمت، شهید خادم ملت و هیئت امراهیشان را از صمیم قلبم با دلی مملو از اندوه و غم تسلیت عرض می نمایم. خدا حافظ داغ بر دل نشسته. ممنون و سپاسگزارم این همه خدمات انجام دادید برای آبادی ایران عزیز. آخر فعالیتتونم که متاسفانه ندیدید، ای کاش بودید و افتتاح کالاشگاه رو میدیدید. متشکر و سپاسگزارم. من نسرین هستم، از محله پاستور تماس میگیرم. شب شما بخیر. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
درود بر شما مردم قدردان ایران زمین، دمتون گرم. سپاسگزارم که اینقدر خوب و قشنگ دارید مشارکت میکنید. آقای خانم نوری از منطقه 11 تهران به 3102 پیام ارسال کردن و نوشتن سلام و عرض ادب. شهادت رئیس جمهور عزیزمون جناب آقای دکتر رئیسی و همراهان ایشون بر تمام غمدیده ها و غم بر دل نشسته ها تسلیت باد. ممنونم. اما دوست دیگری خانم زینب جعفر قلیان، ایشونم شهادت جانسوز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور عزیز و دلسوز و همراهانشون رو به امام عصر و رهبر عزیزمون و ملت شریف و قدردان ایران زمین تسلیت گفتن و نوشتن که انشاءالله با امیر مؤمنان محشور باشن انشاءالله.
دارم همه ما دعاگوی خدمت گذاری واقعی این وطن باشیم. ایشان خدمت فراوان کرده و مردم دعای فراوان در اولوشا و سوقی.
بله، چقدر نکته خوبی رو اشاره کردن در همین صحبت کوتاهشون. به خاطر همینه که انقدر درخواست دارم که حتما شما عزیزانی که هنوز مشارکت نکردین، شما هم نظرتون رو بدین در تک تک تلفن ها و پیام هایی که شما ارسال میکنید. نکات بسیار خوبی رو میشه شنید و دید و یاد گرفت. این بحث خدمت کردنی که الان در این تلفن های موسیقی اشاره کردن، به ویژه خدمت صادقانه، واقعا یکی از ویژگی های بارز رئیس جمهور عزیزمون بود. انشالله که همه ما بتونیم تو زندگیمون انسان های خدمت گذاری باشیم و به دیگران صادقانه خدمت کنیم. سید احمد احمدی زاده عزیز، یکی از همراهان همیشگی ما از مشهد الرضا همراه ما هستن، گفتن که عرض تسلیت و سراسر اندوه شهادت جانسوز خادم الرضا شهید جمهور و یاران همراهشون به شما جناب آقای خواجه بنده عزیز و گرامی مجری توانمند و همه عوامل برنامه. شبتون پر از مهر. زنده باشین سید بزرگوار. اما دوستی نوشتن که قالو انا لله و انا الیه راجعون، شهادت مظلومانه تسلیت با تسلیت. قطره اشکی است در برابر غم دریا روی گونه شبا. از خداوند عظیم صبر آرزو میکنم برای شما و تسلیت میگم. شهادت دکتر سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت رو روح پاکشون با امیرالمومنین علی علیه السلام محشور باد. جناب آقای مجید عابدی. Thank you. برای خانم رویا شریفی هم برامون نوشتن سلام و عرض ادب. نخستین ویژگی منحصر به فرد آقای رئیسی اخلاص بود، به خود توجهی نمی کرد، ذره هواخواهی در وجود ایشون نبود. خب ممنونم، این باز بخش دیگری از پیام های ارسالی شما عزیزان بود. ادامه بدین، همچنان فرصت زیادی در اختیار شما عزیزان هست که بخواین شما هم نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید. اما در این لحظه با اعلام ساعت 55 دقیقه بامداد ارتباطمون برقرار شده با همکار خوبمون جناب آقای سجاد وهابی، خبرنگار صدا و سیما، و میخواییم بشنویم گزیده ای از خبرهای مهم روز گذشته و حالا اتفاقها و خبرهایی که امروز قراره به مناسبت مراسم تشییع پیکر پاک مطهر شهیدان خدمت برگزار بشه. جناب آقای وهابی سلام، وقت بخیر، خدا قوت، خسته نباشید، خدمت شما هم تسلیت عرض میکنیم.
زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خواجه‌وند و همه شنوندگان عزیز. بله من با چند خبر در خدمت شما و شنوندگان هستم.
سراپا گوشیم آقای وهابی.
زنده باشید، خواهش میکنم. روز گذشته ساعتی پیش ما مراسم اولیه رو، مراسم تشییع رو در استان آذربایجان شرقی داشتیم. ساعت 9:30 صبح بود و مردم همیشه در صحنه تبریز حضور پرشور داشتن. سپس پیکرهای مطهر رو به سمت استان قم آوردن. ساعت حدوداً 4 در شهر قم و در حرم مطهر حضرت معصومه هم مردم بسیار حضور پرشور داشتن. سپس مسجد مقدس جمکران و تقریبا فکر کنم ساعت 8:30 که ما در مصلی امام خمینی بودیم، پیکرها به اینجا اومد، مراسم برگزار شد و مردم تهران هم حضور بسیار خوب و پرشوری داشتن. من با مردم که صحبت میکردم بسیاری ابراز علاقه میکردن، بسیار ناراحت بودن و میشه گفت جناب آقای رئیسی رو با یه سری خصوصیات ویژه میشناختن. مردمی بودن، خاکی بودن، پیگیر بودن، فردی که پشت میز نمی نشست و تا دور افتاده ترین نقاط ایران می رفت برای پیگیری و حل مشکلات مردم و البته امیدوار بودن که این مسیر ادامه داشته باشه. زنده باشید. خب برسیم به مراسمی که ساعتی دیگه قرار برگزار بشه در تهران و ساعت 7:30 صبح فردا از دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی قرار پیکرها، پیکر شهدا تشییع بشه. البته ساعت 8 صبح اگه قرار باشه جزئیاتش هم بگم خدمت شما وقت است.
بله بله.
9 صبح در دانشگاه تهران بر پیکر شهدا رهبر معظم انقلاب نماز میخونن.
بله.
و مردم در اون مسیرها که مشخص شده پیکرها رو تشییع میکنن. اگر اطلاعات دقیق تر بخواید من میتونم مکانهایی که حالا شرایط فراهم شده برای تهرانی ها.
ممنون میشم.
زنده باشی. من خیلی چیزبار عرض کنم.
درود بر شما.
نقاط مختلف شهر ملات اتوبوس های مستقر شده ساعت 5:30 صبح.
بله.
و امکان وجود داره ورامین، اسلامشهر، پاکدشت، پیروزکو، شهریار و خدمتتون از کنم کرچک، قدس، ری، بهارستان، خب شمیرانات، رباط‌کریم، پردیس.
بله.
شهرهای و نقاط مختلف استان تهران این شرایط فراهم شده برای هموطنان که ساعت 5:30 صبح امکانات ایام ذهاب وجود داره و میتونن از این طریق خودشون رو به تهران برسونن و در مراسم شرکت کنن. خدمتتون عرض کنم که بعد از مراسم تهران تقریبا ساعت 8 صبح فردا یعنی روز پنجشنبه،
بله بله،
مردم شهر بیرجن میزبان شهدا هستن، استان خراسان جنوبی، یا سپس بعد از اون بعد از ظهر پنجشنبه پیکرها به سمت مشهد میره برای تشییع و خاک سپاری. این جزئیات و برنامه های امروز و فردا بود. خبرهای دیگه هم داشتیم، پیام های تسلیت متعددی، مثلا پاپ فرانسیس، سید حسن نصرالله، واکنش وزارت خارجه آمریکا، آقای ولادیمیر پوتین و تسلیت کشور فرانسه، سوئیس، دبیرکل اوپک، اسلوواکی، ولیعهد عربستان، پادشاه بحرین.